تجربه‌ای دارید از شکست در کار گروهی، بازم بگید بذار ما هم یاد بگیریم از تجربه های شما. 30152 سامانه پیامکی برنامه هست و تلفن های 330-63-300 و 330-63-400 با پیش شماره 011 در اختیار شماست تا ما صدای گرم شما رو هم بشنویم. اما بریم سراغ سامانه پیامکی برنامه. جنابای حمید عسکری گرجی از بهشهر گفتند که این ایام رو خدمت همه عزاداران تسلیت عرض میکنم. گفتند پیشرفت کارها تو کار جمعی و گروهیه و باعث اتحاد و همبستگی هم میشه، مخصوصا در این ایام کرونایی که خیلی از کسب و کارها تعطیل شده. چقدر خوبه که در کنار هم دیگه هوای این عزیزان رو داشته باشیم. شهر زیبا با مردمان خونگرمش. سید رضا حسینی گفتند سلام، من دوست دارم کارامو تنهایی انجام بدم، اما برامون نگفتند که چرا به این جمع‌بندی رسیدن. اگر تجربه خاصی دارید به ما بگید که چرا دوست دارید کارا به صورت تنهایی انجام بشه. آقای بهمن کاویانی از فرخشهر گفتند که سلام به همه مردم مازندران و عرض تسلیت ایام. ما با همراهی تعدادی از کارکنان در شهر کرد تونستیم به اهدافی که داشتیم برسیم، به همین خاطر این تجربه خوب باعث شد که کار گروهی رو ترجیح بدم. آقای خانم قربانی از شهرزا گفتند که سلام به همه عزیزان، کار گروهی همیشه تو تصمیم گیری ها بهتر بوده. اونهایی که کار رو به صورت گروهی انجام میدن موفقن، چون اشتباه در فکر چند نفر کمتر میشه و به یک جمع‌بندی بهتر میرسن. خب دوستان عزیز، شنونده 52 دقیقه از بامداد 22 مرداد رو داریم پشت سر میذاریم. این روزها متاسفانه جولان دوباره کرونا و گستردگی در شیوع همه‌گیری اون باعث شده که عزاداری‌ها هم به شکل مطلوب و دلخواهی برگزار نشه و محدودیت‌های بهداشتی رعایت بشه. اما پیش از کرونا همیشه شب‌های محرم یه لطف و صفای دیگه‌ای داشت. همراهی و همدلی همه مردم از پیر و جوان، کوچیک و بزرگ، همه و همه با عشق زیر پرچم عزای حسینی بر سر و سینه می‌زدند و به صورت گروهی یا هیئتی این مراسم رو به شکل شایسته اجرا می‌کردند که تو این روزگار با رعایت شیوه‌نامه‌ها و به صورت محدودتر داره برگزار میشه. مسئله ای که مهمه همین همدلیه و همین برگزاری مراسم با عشق و ارادت، اون شور و موافقتی که وجود داره و اینها جز آزمون‌های بزرگ زندگی ماست و آموزه‌های نهضت حسینی که نمونه‌ای از اون رو در بحث مدیریت عاشورایی می‌بینیم. در این باره اجازه بدید بیشتر بشنویم از زبان کارشناس برنامه که جلوه‌هایی از مشارکت و همراهی در مدیریت عاشورایی نهضت حسینی با اجرای کارشناس ادبی برنامه جناب آقای لطف‌الله سعیدی‌فر، نویسنده و پژوهشگر، در این قسمت تقدیم شما میشه.
به نام خدا. سلام به شما همراهان ارجمند، شنوندگان گرامی شبهای ایران. ایام سوگواری شهادت حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام و یارانشون رو خدمتون تسلیت و تعزیت عرض میکنم و آرزو میکنم که توفیق این رو داشته باشیم همه ما تا از این فرصتهای موجود جهت اطلاع روح و جانمون بهره بگیریم، به ویژه با مطالعه روند شکل گیری تا سرانجام این نهضت بشکوه حسینی آموزه‌هایی رو به عنوان عبرت‌های آشورایی در زندگیمون به کار ببریم. خدمتتون عرض کنم که شاید بشه یکی از آموزه‌هایی رو که بعد از انسانسازی فردی در مقوله عاشورا مطرح کرد، قدرت اجتماعی سازی و تحقق تربیت اجتماعی که مبتنی بر عزت و کرامت انسانی. اتفاقا گروه اجتماعی همراه با امام، هرچند یک جامعه کوچیک اسلامی شاید به حساب بیاد، اما متشکل از گروهی از مؤمنان که به پشتوانه ایمان نظام باطل و سلطه‌گر رو پس می‌زنن و باز هم به واسطه ایمان و شجاعتشون در برابر ستمگران قیام می‌کنن. ویژگی دیگه این جامعه اینه که همواره پویاست، همیشه بیداره و از بی‌اعتنایی و سکوت و بی‌تفاوتی نسبت به سرنوشت اجتماعی جامعه خودش گریزانه. دنبال روی جریان‌های باطل رو هم نمی‌کنه. چرا؟ چون بصیرت لازم رو تحت لوای امامش به دست میاره. این جامعه جامعه زمانشناس، موقعیت شناس و در بزنگاه‌های مناسب واکنش‌های درستی رو بر اساس اعتقادات شیعی انجام میده. برای همینه که می‌بینیم گروه اجتماعی همراه امام، هرچند با تعداد اندکی که هستند، به واسطه مدیریت عاشورایی امام حسین علیه السلام جامعه عاشورایی رو تشکیل میدن که اثرگذاری رفتارها و کردارها و تصمیماتشون تا بعد از حدود 1400 سال همچنان زنده و پویاست. نکته دیگه‌ای که در تکمیل این فرایند باید خدمتون عرض بکنم اینه که حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام در ادامه همون مدیریت عاشوراییشون به گونه‌ای نیروسازی کردند، به گونه‌ای همگرایی مؤمنانه رو در همون تعداد کم کاروان عاشوراییان متبلور کردند، به گونه اونها رو تعلیم دادن، آموزش دادن و تربیت کردند که هر کدومشون بنا به مختصات فکری و عملی و عقیدتیشون یک سرمایه اثرگذار اجتماعی به حساب میان که بنا به نظریه یالا جامعه شناسان امروزی ما مثل پیر بوردیو، سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی بودند که حتی تبدیل به سرمایه‌های نمادین شدند در قالب یک کنش اجتماعی. مثلا حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام به تنهایی یک سرمایه ارزشمند اجتماعی بود که تحت تعالیم حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام تبدیل به نماد وفاداری و رشادت در صحرای کربلا شد و در نهضت عاشورایی امام هم موندگار و جاودانه شد. و همینطور حضرت زینب سلام الله علیها، علی اکبر، علی اصغر، حر، مسلم، حضرت امام سجاد علیه السلام، امیدوارم همه ما با تعمق در جز اتفاقات تاریخی که منجر به رخ داده عاشورای سال 61 هجری شد، برای زندگی امروزمون عبرت‌های لازم رو بگیریم.
سراسر لاله زاره، دشت شقایق داغ داره، هر برگ از این گلهای پرپر جسم شهیدی بی مزاره، جسم شهیدی بیمزاره. بارون 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 میباره از چشم دنیا، بارون میباره. قتل شرف خنجر نمیخواد، عاشق کشی لشگر نمیخواد، ای بی مروت کشتن ته، مردای جنگ آور نمیخواد. بارون 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 میباره از چشم تمه، سردار بی سر، دل بی قرار بی قرار،
غیرت زمان جان عاشقا.
ما انسان ها چون موجودات اجتماعی هستیم نمیتونیم به تنهایی زندگی خودمون و کارهامون رو پیش ببریم. برای همین اصلا مفهوم جامعه شکل میگیره که روابط و رفتارهای انسان با دیگران رو تعیین میکنه. علم جامعه شناسی هم مبتنی بر همین نظریه شکل گرفته. انسان ذاتاً میل به ارتباط با دیگران داره و اساساً هم برای رسیدن به اهدافش که همون سعادت دنیا و آخرته جز از راه همیاری با هم نوعان و جامعه اطرافش میسر نیست. در کتاب آسمانی ما قرآن کریم هم به این نکته اشاره شده و همینطور در روایات و احادیثی که از سیره انبیا و اولیای الهی به ما رسیده. جالبه که اوج سعادت و کامیابی انسان هم در رفتارهای خیرخواهانه، همدردی با هم نوعان جامعه و کمک و مهرورزی به اطرافیان قرار داره.
من دوست دارم که گروهی شرکت کنم. چند سال پیش تو مدرسه، محل مدرسه مون تو خراب کرده بودم، با گروه یا از اهالی محل تونستیم مدرسه رو درست کنیم. گروهی اشتباهی کمتری داره، تنهایی اشتباهی زیادی داره. من فکر میکنم که گروهی اگه باشه اشتباهی کمتری داره، بعد میتونی کار خیلی راحت‌تر پیش ببری. قاسم زنگی هستم از روستای بیجوکلای بابل. ممنون از همه شما، خسته نباشید.
سپاسگزارم از شما که ما رو همراهی میکنید. ساعت 1:05 بامداد 22 مرداد ماه هست و موضوع همراهی ما کار گروهی. از شما پرسیدیم که دوست دارید کاراتون رو به صورت گروهی انجام بدید یا به صورت فردی. فاطمه کارگر از یامچی گفتند کار گروهی باعث میشه که کارها بهتر جلو بره و موفقیت توش بیشتر باشه. یک دست صدا نداره و تشکر کردن از برنامه. خانم نگار لیموچی از اهواز گفتند که تا اونجایی که بشه کارها رو به صورت گروهی پیش میبریم، اما خب یه سری از کارها باید به صورت شخصی انجام بشه. جامعه حسینی از کردستان سلام کردن به مردم مازندران و خیلی خوشحالیم آقای حسینی که شما سفری به استان مازندران داشتید. گفتن من به بابل، آمل و ساری اومدم و خاطرات خوبی دارم. گفتن که من چپ دستم هستم. بله، ما امشب اتفاقا یه بحث کارشناسی در خود چپ دست ها داریم. امروز روز جهانی چپ دست هاست که ایشالا اون بخش رو هم بشنوید. ما تو برنامه از جمع بچه های کار گروهی امشبمون آقای مهندس حق‌شناس هم چپ دست هستن که این بحث امشب رو تقدیم ایشون هم خواهیم کرد. همراه ما باشید با ادامه برنامه شب‌های ایران که از رادیو مازندران داره تقدیم شما میشه.
من با توجه با اینکه شغلم بسنتیه، باقیم باید تو زندگیم کارم و کارهایم را به صورت گروهی انجام بدم، چون در کارم سرعت و اون پیشرفت به صورت گروهی بسیار مد نظره. چون اگرم مشکلی با غنایی تو کارم پیش بیاد با همکاری دیگر اعضای گروه سریع مشکل به انجام میرسه. مرتضی کریمیان از حلی نخوآباد شهرتان مبارکه اصفهان. خدا حافظ.
و ما بریم به شهر جویبار مازندران. حسین رضی گفتند که کار گروهی برکتش زیاده، مخصوصا ما کشاورزا که تجربه خوبی از کار گروهی داریم. جوای محمد رضا صالحی از شهرستان پاسارگاد گفتند که سلام، وقتتون بخیر باشه. سلام میکنم به شما و عرض تسلیت دارم. تو این شبها امیدوارم که بیمارانی که درگیر کرونا هستند رو از دعای خیرتون فراموش نکنیم و خواستند که همه شیوه نامه های بهداشتی رو رعایت کنند تا کمک کنیم به کادر درمان. سپاسگزارم از اینکه برای اون پیامک ارسال میکنید و همچنین از طریق تلفن های برنامه ما صدای شما رو میشنویم. اما از کار گروهی داریم میگیم. تو فرهنگ بومی ما مازندرانی ها جلوه های ناب و ارزشمندی از کار گروهی و تشکل های جمعی وجود داره. یکی از این فرهنگ های اصیل و قدیمی فرهنگ کایریه. کایری در واقع نوعی همیاری در کار کشاورزی یا دامداری یا باغداری که موقع کاشت یا همون نشاء برنج یا برداشت اون اقوام، دوستان، همسایه‌ها همه جمع میشن و زمین رو نشاء میکنند. بعد اتمام کار این شالیزار همون گروه و جمعیت جمع میشن، میرن تو شالیزار فرد دیگه‌ای که تو جمع بوده و به این صورت تمام شالیزارهای افراد حاضر در اون گروه نشاء میشه. اون هم بدون اینکه هزینه کارگری بده یا بخواد تنهایی و به سختی کار نشاء رو انجام بده. مسلماً در فرهنگ بومی اقوام مختلف ایران زمین فرهنگ کایری با شکل دیگه‌ای، با اسم دیگه‌ای هم وجود داره. اما تو این بخش از برنامه می‌خوایم بریم به سرزمین یلان، خوزستان سرفراز و گزارش همکارمون خانم مسکین رو بشنویم که اختصاص داره به موفقیت یک جوان شرکت کننده در کنکور و کمک اعضای خانواده در موفقیت این جوان هموطنمون. این بخش از برنامه رو بشنویم.
به نام یکتای بی همتا عرض سلام و ادب دارم خدمت شما همکاران گرامی در مرکز مازندران و همچنین سلام میکنم به شما مردم عزیز ایران، شمایی که هماکنون شنونده برنامه شبهای ایران هستید. فرارسیدن ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو به شما تسلیت عرض میکنم. مریم مسکین هستم، گزارشگر مرکز خوزستان. صدای ما رو از اهواز کنار رود کارون میشه نوید. گفتگوی داریم با یک جوان نخبه خوزستانی که در کنکور امسال خوش درخشیدن و تونستن رتبه 8 کشوری رو در کنکور تجربی از آن خودشون بکنن، آقای محمد حسن فلاحت. و ما این گفتگو رو به دلیل شرایط کرونایی ترجیح دادیم که در فضای باز و از کنار کارون تقدیم شما کنیم. آقای فلاحت سلام.
سلام.
خدا قوت میگم به شما برای کسب این رتبه ممتازی که در بزرگترین ماراتون علمی کشور تونستین کسب کنین.
بله خیلی متشکرم، لطف خدا و توجه پدر و مادرم و تلاش خودم واقعا راهپوشای رسیدن به موفقیتم بوده.
آقای فلاحت برای ما میگید که برای رسیدن به این جایگاه، این مقام، چقدر تلاش کردید؟
بله من قطعا تلاش زیادی کردم و واقعا نمیشه منکر این شد. من میتونم بگم این یک تلاش 12 ساله بوده تا صرفا یک نگاه 1 ساله، یعنی این قطعا برنامه پشتش بوده. و خب پدر و مادرم اصلا اون ابتدای تحصیل من کلاس اول پیش دبستانی خب علاقه داشتن که من این مسیر رو دنبال کنم، چون خودشون پزشک هستن علاقه داشتن که من بتونم به مسیر پزشکی وارد بشم، از اونجا خدمت رسانی کنم.
بسیار عالی. برای ما میگید چه عواملی تاثیرگذار بودن در این موفقیت شما؟
اول طبیعتا لطف خدا بوده که من بتونم رتبه خوبی رو در کشور کسب بکنم.
بله.
بعدش حمایت پدر و مادرم که داخل ماه‌های پایانی واقعا بی‌نظیر بوده. مادرم تلاشش خیلی بیشتر کرد، پدرم سعی کرد وقت بیشتری برای ما بذاره، برادرم بازیشو کم کرد و در نهایت اون تلاشی که خودم داشتم، اون فکر و برنامه ریزی که خودم پشت هر قدمی که داشتم، من استراحتم که می‌خواستم بکنم یک برنامه پشتش بوده که از استراحتم لذت ببرم. اینجور نبوده که من از یک زمانی به طور ناخودآگاه تصمیم بگیرم خب الان وقت استراحته. واسه هر چیزی برنامه بوده و اگر می‌دونستم کاری درسته روش سماجت می‌ورزیدم و با اون لجاجت شخصی خودم سعی می‌کردم اونو به بهترین روش به نتیجه برسونم.
در واقع اون برنامه‌ریزی و پشتکار شما یکی از عوامل مؤثر موفقیتتون بوده.
دقیقا.
نقش خانواده، دوستان، کار گروهی در این موفقیت جایگاهش کجا بوده؟
قطعا این موفقیتی که یک فرد کسب میکنه حاصل تلاش یک تیمه.
بله.
که پدر مادرش داخلش هستن، دبیرهایی که داشته، مدیر خود مدرسهش، دوستانش. و وقتی که یک نفر موفق میشه مثل یک تیم جراحی. تیم جراحی هم درسته که جراح به صورت سرگروه حضور داره، خب متخصص بیهوشی هست، فوریت اورژانس هست، اتاق عمل هست و همه این افراد داخل این موفقیت سهیمن. و قطعا من میتونم از پدر و مادرم به عنوان فرد اصلی کمکم کردن، دوستانم که من هر وقت از لحاظ روحی خسته میشدم من کمک میکردن، با هم حرف میزدیم، گهگاهی بیرون میرفتیم و افراد خیلی خیلی زیادی بودن که هرچند کوچک داخل این موفقیت نقش داشتن و واقعا نمیشه بگیم تلاش یک نفر صرفا تونسته به این موفقیت برسه.
یعنی در واقع اون تلاش تیمی، اون حمایت گروهی باعث شده که شما بتونید همچین جایگاهی رو کسب کنید.
بله بله قطعا همین شکله.
اگر که بخوام یکم عقب‌تر بریم، سنتون کمتر بود، کار گروهی رو بیشتر ترجیح میدادین یا کار فردی رو؟
بله، من به هر دو کار علاقه داشتم. سعی میکردم توی زمینهای مختلف من این استعدادم بروز برم. بله. من هم داخل کارهای فردی مثل آزمون‌هایی که حالا حل میکردم، هم داخل ورزش‌های تیمی مثل بسکتبال یا والیبال، یا حتی میتونم بگم که مسابقات علمی گروهی که ما 4-5 نفر با دوستان داشتیم داخل اونا هم بوده. من سعی میکنم داخل هر دو زمینه بتونم خودم رو حفظ بکنم.
نتیجهش رو هم دیدیم.
بله بله، خدا رو شکر به ثمر نشست.
خب خدا رو شکر، امیدوارم در مسیری که انتخاب کردید همچنان خوش بدرخشید و موفق باشید.
منم بی نهایت از شما و همه همکاران و همه شنوندگان ممنونم. امیدوارم که داخل این روزهای کرونایی با اهتمام بیشتر به پروتکل‌های بهداشتی و زدن ماسک، گامی هرچند کوچک در جهت کسب جامعه سالم و رسیدن به سلامتی همگانی داشته باشم.
ممنونم از همراهیتون، امیدوارم که همیشه در زندگیتون موفق باشید.
متشکرم، سلامت باشید.
از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که تا انتهای گزارش با ما همراه بودید. خدا یار و نگهدارتون.
یه تکه از آسمان جدا بود در رو زمین، ایران نو جنوبش بندر نوم کوبش، علیج فارس و حفرن کنار بندری کشی، قشنگتر از شهر ما هیچکه تو دنیایی ندی، هیچکه تو دنیایی ندی. حضرت خضر و سادات عدی به کفتر و پر، پنج علی مرادن قربان صد مزفر، قربان صد مزفر. حضرت خضر و سادات عدی به کفتر و پر، پنج علی مرادن قربان صد مزفر، قربان صد مزفر. جنوب شادی کار رو دل، دست خدای پاشی کالنگو روی ساحل، هرمز و قشم و لارک مرواری دانه دیریا، نگین دیریا کیشن تمام خاکش تلا، کاغر و سید و غراب جنوب نای دیریا، دیریا مشکن بنده تو افتوه غروبا. سینه ی صبح جنوب شادی اتاره رو دل، دست خدا می پاشی کالنگو روی ساحل، تکه از آسمان جدا بود که رو زمین، ایران نو جنوبش بندر نوم کوبش، علیج فارس و حفرن کنار بندری کشی، قشنگتر از شهر ما هیچکه تو دنیایی ندی، هیچکه تو دنیایی ندی. حضرت خضر و سادات عدی به کفتر و پر، پنج علی مرادن قربان صد مزفر، قربان صد مزفر. حضرت خضر و سادات عدی به کفتر و پر، پنج علی مرادن قربان صد مزفر، قربان صد مزفر. کیشن تا تمام خاکش کلا کاغر و سید و غرا جنوب نایدی یا دیریا مشن بنده تو افتاده غروبا سینه ی سرخ جنوب شادی افار بوده دست خدایی پوشی حالیم به بود سانه حالیم به بود سانه حالیم به بود سانه حالیم به بود سانه.
کار گروهی کار پر خیر و برکتی است. من همیشه با دوستم تو پایگاه بسیج کار گروهی انجام میدیم و الانم به مناسبت شبهای عاشورا و تاسوعا بین قضا درست میکنیم و بین نیازمندان تقسیم میکنیم. انشالله که امام حسین اجر همگی کسانی که تو این کارا شرکت میکنن میدهد. مرضیه سلیمی از شهرستان سانقور استان کرمانشاه.
اما این شب داریم از کار گروهی صحبت میکنیم و تأثیری که تو زندگی خیلی از ماها داره و اتفاقاتی که باعث رقم خوردن نتیجه خوب میشه. خدمتتون عرض کنم توی هر مجموعه‌ای، هر راهی، هر مسیری برای هر تصمیم گیری نظرهای مختلفی وجود داره. یکی ممکنه موافق باشه، یکی مخالف، یه سری هم باشن که بی تفاوت باشن. اونایی که موافقن یا مخالف تکلیفشون خوب مشخصه. به خصوص اونایی که مخالف هستن و قدرت نگفتن دارن، اینا معمولاً آدم‌های اثرگذارتری هستن. حالا درست برعکس اینا افرادی هستن که بی تفاوتن، معمولا در تصمیم گیری ها شرکت نمی کنن و اعتقادشون اینه که نظرشون هیچ تأثیری نداره. به نظر میاد بی تفاوتی یه جور فرار کردن از موقعیت های زندگی باشه. روانشناسا میگن اونایی که قدرت تبیین درست مواضع خودشون رو ندارن آدم های بی تفاوتی در یک مجموعه هستند. سپاسگزاریم از همراهی شما. از هر گوشی از این خاک عزیز، از ایران عزیز دارید صدای ما رو میشنوید. شبهای ایران از استان مازندران داره تقدیم شما میشه و با موضوع همدلی ها و کار گروهی داریم با هم صحبت میکنیم. پرسیدیم که خود شما چقدر اهل کار گروهی هستید، دوست دارید کاراتون رو به صورت گروهی انجام بدید یا فردی. بریم سراغ سامانه پیامکی 30152. خانم محبوبه سلیمانی از قدمگاه استان مرکزی گفتن که من معمولا دوست دارم کارام رو فردی انجام بدم و کار گروهی تجربه خوبی ازش ندارم. از بهنمیر، یکی از شهرهای استان مازندران، جناب حنیف گفتند که کار گروهی رو بیشتر میپسندم به خاطر اینکه وقتی که چند نفر در یک کاری شرکت میکنند اشتباه کمتری رخ میده و موفقیت در اون کار بیشتره، مثل فرهنگ کایری در مازندران. بریم به شهر یزد، بافق یزد. آقای علی اصغر رنجبر گفتند که کار گروهی خیلی بهتره، کارا سریعتر انجام میشه، میشه از سلیقه های مختلف استفاده کرد و نظرهای متنوع اونجا میتونه دست به دست هم بده و یک صدا بشه.
یدالله مع الجماعه، یعنی دست خدا با جماعت. و یکی هم میگه که هر آن کاری که با همت بسته گرده، اگر خار باشه گل دسته گرده. برایتان آرزوی موفقیت دارم. حسین ایمانی از کلاک کرج. دست سوز درد نکنه خدا.
شش دقیقه از ساعت یک بامداد 22 مرداد ماه رو داریم پشت سر میذاریم و شما همچنان شنونده برنامه شبهای ایران هستید که از مازندران، رادیو مازندران تقدیم شما میشه. اما امشب داریم از کار گروهی صحبت میکنیم. تا اینجا بخش مختلفی رو تقدیم شما کردیم تو این روزها و شبها که به هر حال به خاطر شرایط کرونایی و رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی خیلی از مراسم عزاداری در فضای باز داره انجام میشه، میبینیم که اونجا هم کار گروهی چقدر خوب داره جواب میده. سالهای قبل از کرونا تو مساجد و تکایا کارهای گروهی که صورت میگیره، مخصوصا در زمان اطعام‌دهی، انقدر این همکاری ها زیبا و چشمگیر بود که آدم لذت میبرد. امیدواریم که هر چه زودتر از شر این ویروس منحوس رهایی پیدا کنیم و دوباره همون هیئت های عزاداری، همون مراسمی که تو مساجد و تکایا برگزار می شد، اون اطعام دهی ها، اون نظری ها دوباره برقرار باشه. بریم بخش دوم گزارش همکارمونای محمد امینی رو به اتفاق هم بشنویم.
سلام میکنیم حضور شما عزیزانی که در جای جای کشورمون ایران و بیایم شمال ایران، استان مازندران، شنونده صدای ما هستید. امیدوار هستم طاعات و عبادات و عزاداری هممون تأثیرگذار باشه در زندگیمون. اومدیم به بخش مرکزی استان مازندران، شهرستان بابل، روستایی است به نام روستای روشن‌آباد که اینجا به روشن‌آباد 22 هم معروف است، چون اینقدر بزرگ این روستا، هر ورودی مساجد و تکایای خاص خودش داره، حدود 50 خوردی ورودی داره و همه اینها سعی می‌کنن مراسم عزاداری رو برگزار بکنن. البته خب این دو سه سال اخیر و به ویژه امسال هم به خاطر شرایط کرونا ویروس به اون صورت برگزار نمیشه، شامدهی انجام نمیشه و عزیزان حاضر میشن با حفظ فاصله اجتماعی سعی می‌کنن این مراسم رو برگزار بکنن. اما جالب توجه برنامه‌های خاصی است که بعضی از هیئت‌های عزاداری مثل هیئت عزاداران حسینی در این روستا انجام میدن که در نوع خودش برنامه‌های جانبی زیادی هم دارن که به صورت گروهی این کارها رو انجام میدن. واقعا جالب توجه است. اجازه بفرمایید من صحبت رو کوتاه بکنم. جناب آقای مختار رضایی مسئولین هیئت هستن، خودشون هم مدعا هستن یه ورودی از ایشون داشته باشیم و سر صحبت رو با ایشون باز بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلام به رحمت و دوم به ساقی کوثر، سوم به فاطمه، چهارم به صفوش پیامبر. سلام پنجم من بر شهید نیزه و خنجر، زبر پنج تن حق، عالم سرا سر یک سر. اگر تو شیر شب آروزی به مستحق براتی، بیا بر در این خانه که هست راه نجاتی، برای خاطر اموات و پنج ناجی غن، به روی پاک محمد که هست راه نجاتی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
جان جان ته نفس گرم بوی جناب آقای رضایی، انشاءالله همیشه آرامش داری که به حال این هیئت عزاداران حسینی رو شکل دادی و مردمش روستار یا دوره هم جمع کردی. خدمتون سلام عرض میکنم.
سلام از ما.
هر شب تا پاسی از شب در نیا سعی کنی با همین تعداد کمام هسته حداقل عزاداری رو برگزار
کنی. بله انشاءالله که خدا قبول کنه.
در باره این هیئت عزاداران حسینی صحبت بفرمایید.
این هیئت سال 1354 افتتاح شده، دست عزیزان دیگر بوده. از اون سالی که من این هیئت به گردن گرفتم با این تک عکس‌ها و شمایلی که شما مشاهده می‌کنین تا سال 98 که من هیئت بردم، با این عکس‌ها ظاهراً شاید 90 نفر از این هیئت‌ها فوت کردن، هم از برادران قدیمی و خواهران هیئتی‌های ما.
چه فعالیت‌های خاصی در این هیئت عزاداری امام حسین علیه السلام انجام میشه؟
از اول محرم شروع به مراسم عزاداری و روزخوانی پایش تا شب عاشورا و یه مراسم خاصی در شب ششم محرم اینجا داریم، مراسم غنچه برون حضرت قاسم که بیاد ببینید بالای 50 تا 60 غنچه میارن، از هیئت‌ها دیگه میان استقبال میکنن، نوحه سینزنی میکنن تا یک شب. پایان این مراسم عزاداری میخوره به شب قوم بنی اسد که از بالای محل خدا رحمت کنه مرحوم حاجی فرج الله قلی زاده، وقتی این دسته‌ای که میآورد بالای 2000 نفر آدم زن و مرد از غروب اذان تدارک میدید تا پایین سیاکل و محله، زن و مرد بیل به دست و کلنگ به دست و به صورت قوم بنی اسد که بیان جنازه امام حسین برداران و تابوت و
نمادین اجرا
نمادین بره به صورت نمادین، همه برنامه تا 2 شب تا 15 تا محل می بود.
حالا این مدتی که کرونا ویروس هست دو سال اخیر یا امسال انجام خواهد شد یا
نه؟ نه نه، چون اجتماع سنگینیه
و مردم هم عجیب استقبال میکنند.
عجیب استقبال میکنن. توی اربعین نمادی داریم، کاروان امام حسین که از بابول امامزاده قاسم حرکت میکنه میره در اون کلا مرجگولو
سرای کربلا،
اسرای کربلا. ما همه محلی ها میزبانیم با جان و دل. بعد از اربعین امام حسین دوباره این هیئت روشن‌آباد تدارک میبینه، ثبت نام میکنه، زائرین 290-150-94 تا اتوبوس از این هیئت از این محل جمع میشیم میریم پابوس علی ابن مسرزا. تو حتی پارسال 99 من خودم کارت هیئت بودم اونجا، تمدید کردم و اعتبار زدم و تبرکاً یه چیزی به ما دادن، اومدم به همه هیئتی‌ها تقدیم کردم،
گفتم مدل کرونا ویروس نمیشه هیئت ببری،
من سوغات امام رضا رو باشه شما آوردم. اصلا شوک زده شدن، هر چی دارم از امام حسین دارم.
سلام علیک یا حسین ابن علی علیه السلام. از اعضای هیئت عزاداران هستن ایشون؟
بله اینا پدر جدی خدمتگزار هیئت بودن.
سلام قربان.
سلام علیکم.
عزادتون قبول باشه ان شاء الله.
ممنون، سلامت باشید.
شما آقای
فرزلی پر رمضان، افرادی که مثلا فوت کردن مثلا کمکی به این افراد داده میشه که بعد از مدتی دستشون پول اومده یا 2 ماه یا 4 ماه بعد تحویل به هیئت میدن، کمکی به این افراد بشه که بتونن لااقل مشکلشون حل بشه.
برای قشنگه جناب آقای رضایی.
باید باشه. ببین بنده خدا خونش آتیش گرفته بود، از قبیل بنا، نجار، جوشکار همه چی آماده کردیم، دو سال ما رفتیم مبلغ پولم گذاشتیم، گفتم آقا کارت ما انجام میدیم. و طوفانی که اومد سال 94 سقف خانه ها رو برده بود، از هیئت گفت آقا من توان مالی ندارم. الان 5 ساله 6 ساله، گفتم آقا اینقدر به ما فشار نیاد، ما شرمنده میشیم، هر وقت دست پول اومد به ما بده. هیئت وظیفه داره که دست اینا رو بگیره، اینجور افراد بگیره. این عزیزان کم کم پولی که از صندوق گرفتن به صندوق برمیگردونن، خداوند به این عزیزان سلامتی بده که دوباره ظاهر امام حسین باشن.
الهی از شما تشکر میکنیم. به عنوان مسئول هیئت عزاداران حسینی روستای روشن‌آباد بخش مرکزی استان مازندران شمال ایران، بیام شهرستان بابل، این کار بسیار ارزشمند رو انجام میدین و فعالیت‌های جانبی بسیار ارزشمندی دارید. دوست داریم در پایان جناب آقای رضایی ما و شنوندگان رو مهمان مرثیه بکنید و با مرثیه شما ما هم شما رو به خداوند بزرگ مهمان بسیم.
السلام ای تشنه کام کربلا، السلام ای خامس آل عبا، السلام ای کشته اسلام و دین، نور چشمان امیر المومنین. ای حسین ای زینت دوش نبی، در تجلی از تو انوار علی. بر لب دریا لبت خشکیده بود، قلب زارت از آتش تبیده بود. یا حسینم یا حسین، یا حسین ای نور عین.
محرم که رسنه، هر کس بنابر اون هنری که دارنه، بر اساس شه توانایی ها سعی کنده شه سوگواری ره دنیای مردمون به سه اعلام کنه.
صحرا بخون دریو بنا بارش ببار
نقاش مصیبت زهر عاشورار نقش زنده، نوازنده شلله دله وادندنه تا هرچی دل هستر عاشورایی آکنه. خطاط حسین نومره شخجیر خط جا مردم سینه تن نویسنه. شاعرم واژه‌هار سیه پوش عزای حسین کنه.
صحرا بخون دریو بنان بارش به بارم شومه ها
شومه ها
جنگل کی بو چشم بیشار ماه تو بشورم شومه زا
شومه زا
آهای پیره دماون میاو بیته تی جور بن تی گب بیه فراموش تی تن بیه سیو پوش آهای دریوی شیری تی سبز تن چین چین تی کلاک دل با تی افتابی روجی.
هر کجای ایران عزیز هستید و شنونده برنامه شبهای ایران، سپاسگزاریم که ما رو همراهی میکنید. این برنامه یعنی برنامه شبهای ایران امشب از استان مازندران، رادیو مازندران داره تقدیم شما میشه با موضوع کار گروهی، که از شما پرسیدیم که شما اهل کار گروهی هستید یا دوست دارید کاراتون رو به صورت فردی انجام بدید. خیلی از دوستان پیامک فرستادن، تلفن زدن، ما صدای گرمشون رو شنیدیم. باز هم می‌خوایم بریم سراغ سامانه پیامکی 30152. اما بریم به اندیمشک با مردم غیورش. فردین میرعالی گفتند که از قدیم گفتند یک دست صدا نداره و با یک گل بهار نمیشه. امیدوارم که هممون بتونیم همدل در کنار هم باشیم و به کارهای دست جمعی بیشتر رو بریم. از کردستان سقز حسین آقا گفتند که سلام، شبتون بخیر، سلام به همه مازندرانی ها. من به خاطر شغلم که رانندگیه خیلی اومدم شمال، رفت آمد زیاد دارم، فقط اینو بگم که کار گروهی توش برکت هست. بریم به شیراز، شهر شاعران پر آوازه. خانم علیزاده گفتن که کار گروهی باعث تقویت روحیه افراد میشه، باعث میشه که خلاقیت و نوآوری بیشتر بشه و اثرگذاری اون هم بیشتره و هزینه ها رو هم کم میکنه و بهره‌وری افزایش پیدا میکنه. دوست بزرگواری که خودشون رو معرفی نکردن، 913-83-88 گفتن که یک کارآفرین هستم و از کرمان گفتن کارآفرین هستم و تو زندگی خودم کارهای دست جمعی زیادی رو تجربه کردم و با کار دست جمعی کارها بهتر پیش میره. اما از یامچی خانم فاطمه کارگر که اول برنامه پیامکشون رو خوندم دوباره پیامک فرستادن و متشکرم که شنونده برنامه هستید. ما سعی میکنیم پیامکایی که اول برنامه میاد رو شد بعضی وقت به خاطر سیستم پیامکیمون دیرتر به دست ما برسه، اما هر کسی که پیامک بفرسته مطمئنن تا جایی که زمان داشته باشی پیامکا رو میخونه. جوای شیر خدا سفری از سامن گفتن که ما با اتفاق همسایه ها یه صندوق خانوادگی و دوستانه تشکیل دادیم و خدا رو شکر خیلی خوب بوده. کریم محمدی از یزد، شب شما هم به خیر باشه. گفتن که من یه وقتایی کاری فردی انجام دادم، متاسفانه تجربه خوبی نداشتم، اما مدتیه که رفتم سراغ کارهای دست جمعی و به این رسیدم که یه دست صدا ندارم. ساعت 1:42 بامداد 22 مرداد ماه هست و همچنان با شما همراه هستیم با شبهای ایران که از استان مازندران این برنامه رو میشنوید. 13 آگوست به نام روز جهانی چپ دستان نامگذاری شده تا به مشکلات قشر چپ دست و فعالیت اونها در سطح جامعه توجه بشه و به طراحان یادآوری کنند که ابزارها و وسایل مورد نیاز در زندگی روزمره رو فقط برای راست دست ها نسازند. شاید شما هم دیده باشید وقتی که اولین بار فرزندتون مدادی رو در دست چپش گرفته، مشخص میشه که بیشتر تمایل داره با دست چپش کار کنه. اما از دیدگاه تکاملی و مهارتی شاید چپ دست ها مهارت بیشتری داشته باشن. همه ما میدونیم که چپ دستی یا راست دستی یک منشأ ژنتیکی داره، اما با این حال ژنتیک شناسان هنوز نمیدونند که کدوم قسمت های دی ان ای ما در این موضوع دخیل هستند و میگن شاید به خاطر ارث باشه و یا عوامل دیگه. اما در گذشته های دور هر رفتاری که صورت میگرفته خانواده ها سعی میکردند که بچه هایی که با دست چپ مینوشتن رو مجبور به استفاده از دست راست کنند. و یه نکته جالب دیگه در خصوص چپ دست ها این که تعداد چپ دست ها در میان آقایان 2 خانم هاست. در خصوص موضوع چپ دست ها که به هر حال امروز روز جهانی چپ دست ها هم هست، آقای دکتر غلامی از پزشکان عمومی استان مازندران برامون نکاتی رو دارند که به اتفاق هم میشنویم.
با نام و یاد خداوند بخشاینده مهربان، حضور شنوندگان ارجمند برنامه شب‌های ایران سلام عرض می‌کنم. دیدید افرادی رو که با دست چپشون می‌نویسن؟ شاید برای خیلی از خانواده‌ها جالب باشه از این که مثلا می‌بینن یه بچه کوچولو وقتی که مثلا چیزی رو به سمتش دراز می‌کنی به جای اینکه دست راستش رو بخواد دراز کنه از دست چپش استفاده میکنه. شاید بیشترین برخوردی که واقعا ما با چپ دست ها داریم موقعی هست که مینویسن. حالا چه اتفاقی میفته که توی بدن ما بعضیمون چپ دست میشیم بعضیمون راست دست میشیم؟ آیا تفاوتی هم از جهت عمل کردی وجود داره؟ تفاوتی بین مغز آدم هایی که چپ دست هستن با راست دست وجود داره؟ از جهت شخصیتی، از جهت برخورد با احساساتی که واقعا برای افراد پیش میاد، آیا تفاوتی هم بین چپ دست ها و راست دست ها وجود داره؟ آیا چپ دست ها آدم های باهوشتری هستن؟ سوالات زیادی وقتی که اسم چپ دستی به میون میاد ممکنه در این خصوص در ذهنمون متبادر بشه. شاید اون چیزی که واقعا در بین ما آدم ها هم وجود داره و ما رو متمایز میکنه از همدیگه تفاوتی که بین ما هست. شما حتی بین دو قلوهای همسان هم ممکنه تفاوتهای خیلی کوچولویی رو ببینی، از جهت مسائل رفتاری، از جهت ظاهر فردی و همینطور بحث شخصیتی. تأثیری که محیط روی افراد میگذاره خودش میتونه شرایطی رو به وجود بیاره که آدمها مثل همدیگه نباشن. شاید چپ دستی هم و اتفاقاتی که توی مغز افراد میفته هم از این قضیه نشأت بگیره. ما یه چیزی رو داریم به اسم لوب قالب. لوب قالب بخشی از مغز هست که بحث حرکت تکلم رو بر عهده داره. ما وقتی که حرف میزنیم یک بخشی از مغز ما در لوب پیشانی ما، لوب فرونتال ما وجود داره که مسئول حرکت تکلم ما هست. این معمولا در لوب چپ مغز ما قرار داره که به عنوان لوب قالب ازش یاد میشه و معمولا این آدم ها راست دست هستن. چیزی نزدیک به 90% افراد، البته جالبه که آمارها حاکی از اون هست که توی کشورهای مختلف 1-2% تفاوت آماری هم در این خصوص وجود داره. بعضی از کشورها این عدد به 13% هم ممکنه برسه و تو بعضی از کشورها 10-11% هست، ولی کمتر از 10% نیست. یعنی به ازای هر 10 نفری رو که میبینیم یک نفر چپ دست هست و این به خاطر قرار گرفتن این لوب حرکتی قالب در بخشی از مغز اون که بخش لوب حرکتیش هم هست که در لوب پیشانی قرار داره معمولا باعث این تمایز میشه. آیا واقعا این افراد ویژگی های خاصی دارن؟ بررسی های دراز مدت و طولانی مدت نشون داده که نه، تفاوت چندانی واقعا در بین این آدم ها وجود نداره و به نوعی این یک تمایز به اصطلاح ظاهری بین افراد ممکنه باشه. خب البته نیازی به این هست که برای کسانی که چپ دست هستن امکانات خاصی رو، به فرض مثال اگر تصور بکنید که کسی بخواد مثلا امتحان کنکور بده و اگر قرار باشه که مثلا میزی که براش در نظر میگیرن، میز و صندلی که با هم دیگه سر هم هست، این مثلا برای یک آدم راست دست باشه انجام به اصطلاح کار برای اون فرد خیلی سخت میشه، چون بایستی خودش رو به شکلی خم بکنه تا اینکه بتونه از امکاناتی که برای یک راست دست وجود داره بخواد استفاده بکنه. همینطور نمیدونم ساعت، امکانات دیگری که وجود داره. البته توی خیلی از کشورها به خاطر اینکه تعداد زیادی از افراد هستن که چپ دست هستن، ابزار رو جوری طراحی میکنن که چپ دست ها بتونن ازش استفاده بکنن، مثلا قیچی، چه میدونم، وسایل آشپزخونه. اونها رو اگر بخوان تو خیلی از فروشگاه هایی که به اصطلاح برای اینها تعبیه شده این امکانات وجود داره. درباره اینکه آدم های چپ دست آیا آدم های باهوشتری هستن و یا اینکه دانشمندان مثلا چپ دست بودن، نمیشه خیلی به اصطلاح در این باره صحبت کرد. توی تاریخ اومده که خیلی از بزرگان، افلاطون، ارسطو، شکسپیر، نیوتن، اینشتین، چه میدونم، ماری کوری، خیلی از این بزرگان چپ دست هستن بودن، ولی خب باید فکرش بکنیم وقتی که 10-13% جمعیت یک جامعه چپ دست میتونه باشه، خب ما باید بپذیریم که در بین اینها خب افراد باهوشی هم هستن، اصلا به طور طبیعی هم هست، تفاوت آنچنانی واقعا وجود نداره. هر آنچه که از وضعیت آماری در راست دست ها هست به تعداد افرادی که چپ دست هستن هم بایستی از بین اینها این افراد پیدا بشه، خیلی تمایز وجود نداره. یکی از اون مشکلاتی که خانواده ها با بچه های چپ دست دارن این که تلاش میکنن تا اینکه این بچه ها راست دست بشن. خیلی توصیه واقعا به این کار وجود نداره. خیلی وقتا بچه ها بر اساس ممارست و تمرینی که هستن میتونن دو دست بشن، یعنی هم از لوب چپشون هم از لوب راستشون، هم با دست چپشون بنویسن هم با دست راستشون بنویسن. بعضی وقتا اجبار زمانه یه وقت شرایطی رو به وجود میاره که فرد مثلا دست راستش مشکلی پیدا کرده، حادثه‌ای براش رخ داده و دیگه دست راستی نیست، اگر راست دست باشه میتونه تلاش بکنه و با ممارست و تمرین لوب قالب رو به سمت راست ببره و بتونه از دست چپش مثل دست راستش که الان کارایی نداره استفاده بکنه. از همراهیتون متشکرم و شما رو تا فرصتی دیگه به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.